خوبی رو سپری بکنید. ماه رمضان در حال سپری شدن هست و امیدوارم که از این فرصت‌های عبادت و ستایش پروردگار به خوبی استفاده بکنید. ما رو هم هنگام دعاهاتون فراموش نکنید. برنامه اردیبهشت تماشا میکنید از شبکه 4 و موضوع برنامه امروز ما همچون چند هفته گذشته در مورد هنر بخشیدن هست و کارشناسی که ما رو در استودیو 12 تلویزیون همراهی میکنن جناب آقای دکتر ابراهیم میساخ هستن. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، سلام به مردم با اخلاق و معنوی و روزدار.
زنده باشید، نماز روزاتون قبول باشه آقای دکتر. ما در طول هفته های گذشته اگر که احیانا برنامه قبلیمون رو ندیدید در رابطه با هنر بخشیدن صحبت کردیم و اینکه چه کار باید بکنیم، بخشیدن چه مدل هایی رو داره و چرا گاهی اوقات به دنبال انتقام جویی هستیم به جای بخشیدن و کجاها اصلا نباید بخشید، بخشش های نابجا. آقای دکتر ابراهیم میثاق به خوبی این موارد توضیح دادن، اما من می‌خوام یه اجازه بگم آقای دکتر اگر که موافق هستین یه مرور کلی داشته باشیم به اون چیزی که در هفته گذشته گفته شد برای اون دسته از بیننده‌هایی که یا فراموش کردن مطالب رو یا اینکه برنامه‌ها رو ندیده بودن.
بله، تحقیقات مختلفی رو می‌دیدم درباره رابطه بخشش و سلامت روانی که منو واقعاً توجه بیشتری به هم داد و تأکید بیشتری داد که چقدر نقش داره این بخشیدن در سلامت روانی. و دیدم اونهایی که قدرت بخشیدن ندارن مکرر طریق مختلفی دیدم و بسیار که اونهایی که قدرت بخشیدن ندارن حالشون خوب نیست و اغلب افسرده هستن، اغلب دچار تنش‌ها اضطراب‌های بالایی هستن. بنابراین بخشش رو همیشه به عنوان یک عمل اخلاقی نقل کردن و گفتن، هر وقت از بخشش صحبت میکنیم گویی یک موعظه‌ای میخواییم بکنیم، گویی که یک مبحث اخلاقی است جدایی از مباحث علمی، بیرون از حیطه علمی، در حالی که الان به این رسیدن که بخشش یک روش درمانی است نه یک عمل اخلاقی صرفا. دو تا محقق که بررسی کردم، بنده یکیش بود که افرادی که مذهبی هستند و افرادی که مذهبی نیستن اینها چقدر از بخشش استفاده میکنن در بهبود حالشون، وقتی بررسی کرد تو آدمای مختلف مذهبی و غیر مذهبی دید اینها به طور مساوی از این مؤلفه استفاده میکنن و این رو یک موضوع مهم میدونن و مفید. بنابراین فقط یک عمل اخلاقی نیست، فقط یک موعظه نیست. وقتی میگیم ببخشید فقط موعظه نمی کنیم، دقیقاً یک روش علمی درمانگرانه است و یک روش مؤثر و مفید در زندگی است. فقط به عنوان موعظه نباید نگاه بکنیم. پس بحث علمی است و اخلاقی، هر دو کنار هم.
در واقع فقط تأثیرش روی فرد مقابل نیست، بلکه یه بخش عمده از تأثیرش رو خود اون کسی که داره این بخشش رو انجام میده.
بله، و کسی که انتقام میگیره خود رو عمری مجازات میکنه که یک روز حریف رو مجازات کنه و انتقام بگیره و این خطاست. و به قول شکسپیر میگه کوره آتش رو برای دشمنت اونقدر داغ نکن که خودت بسوزی. افرادی که روح بخشش ندارن حالشون خوب نیست اصلا و سلامت روانشون در خطره. و باز طریق دیگری میدیدم که رابطه بخشیدن و رضایتمندی از زندگی رو مطرح میکرد، که رابطه بخشیدن و رضایتمندی بسیار اینا رابطه مستقیم دارن. هر چی قدرت بخشیدن زیاد باشه فرد رضایتمندتر، راضی‌تر است از زندگی، تا اونایی که قدرت بخشیدن ندارن ناراضی‌ترن از زندگی و با همه دعوا دارن و با حتی با خودشون ناراضین، حتی با خدا که یقه همه رو میگیرن اینها، حالشون خوب نیست و گله‌مندن همواره.
همینطور
با بخشش با رضایتمندی هم پس رابطه مستقیم داره.
یه سوالی که آقای میسا تو ذهن من شکل گرفته بود و میخواستم بپرسم، دنبال فرصت بودم و توی پیامک خیلی از بیننده ها همین سوال شاید تکرار شده باشه، اینه که خب پذیرفتیم که در واقع بخشش این همه فواید مفید داره و به جای خودش میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه. من هم آدمی هم که یه مقداری کم میبخشم و انتقام جوام، قابل اصلاح هستم و اینکه های فرزندانم رو میتونم طوری تربیت بکنم که اونها آدم هایی باشن که بخشش جزوی از روحشون باشه.
اصلا درست هم همینه. بله قطعا همینطوریه. بخشش یک صفت و یک مؤلفه شخصیتی است که از دوران کودکی باید این بذر کاشته بشه در شخصیت و پرورش بدیم رشد کنه که در بزرگی این صاحب روح و قدرت بخشش بشه. در تعلیم و تربیت یعنی چی؟ یعنی پرورش صفات نیک، صفات خوب انسانی و مفید و حذف صفات رذیله. بخشش هم یک قدرت، یک صفته، یک عمل نیست، یک رفتار نیست، یک روش و یک صفت و یک گرایش، یک روحه در افراد. به همین جهت ما افرادی که روح بخشیدن رو ندارن، وقتی توصیه میکنیم به بخشیدن، وقتی از او عمل بخشش میخوایم، ممکنه ببخشه ولی زجر میکشه از این بخشیدن. بعد براش سوال میشه، شما میگی بخشیدن حال آدمو خوب میکنه، من انتقام میگرفتم حالم خوب میشد، الان بخشیدم حالم بده،
همه حال خوبی هم که داشتم میگه ندارم.
بله، اصلا نمیتونم، میبخشم حالم بدتر میشه. چرا؟ برای اینکه متضاد روحش عمل کرده، روح این بخشش نیست، قدرت بخشیدن در این روان و جاری نیست و درش نیست قدرت بخشیدن. چون نیست این قدرت، خلاف ویژگیش داره عمل میکنه، زجر میکشه. حالا کسانی که قدرت بخشیدن رو دارن، اگر نبخشن اذیت میشن. برای همین قدیس ها کسانی هستن که نبخشن حالشون بده و لذت میبرن از بخشیدن، اما نه اون بخشش های غلط که گفتیم بخشش نابجا، بی موقع، یعنی گستاخ بکنه فردو، باید نبخشی رو ببخشیم، اینجا غلطه. یا بخشش بی وقفه بود که همواره مثل قربانی ها که ظلم پذیرن، ظلم پذیرها ظالم پرور میشون، اینم خطا بود. یکی بخشش تجارتی و معامله گرانه و زیرکانه بود که چی گیر من میاد اگه ببخشم. و دیگر بخشش مصالحه یا کنار آمدن، اغلب فکر میکنن که بخشیدن یعنی کنار آمدن، میگه من که بخشیدمش. بخشش باید در درون اتفاق بیفته که باعث رضایت مندی بشه، نه در بیرون. یعنی چی؟ من در رفتارم شما رو بخشیدم، در حق من بدی کردی مثلا، که اصلا به شما نمیاد بدی
کنم،
من شما رو بخشیدم، اما در رفتارم انتقام نمیگیرم، کاری ندارم، مؤدبم برخورد میکنم، تو وجودم نبخشیدم. یعنی کنار اومدن. کنار اومدن حال آدم رو بدترم میکنه. اصلا کنار اومدن که بخشیدن نیست. ما اون دفعه عرض میکردم که ما مثل خدا، اگه خطایی کسی کرد، اخلاق خدا رو داشته باشیم. اخلاق خدا اینه که اول ستاره، نگاه نمیکنه، چشم پوشی میکنه، ای پوشی میکنه، رسوا نمیکنه. بعدن اگه ادامه داد این فرد رفتارش، یا اگه ادامه نداد، دو روش داره خدا. اگه ادامه نداد غفار میشود، میبخشه. اگه ادامه داد منتقم میشود. نه اینکه ما در اولین خطایی که میبینیم منتقمیم، بعد میگیم مسلمونیم.
اصلا فرصت جبران هم نمیدیم به اون آدم.
اصلا فرصت ما دفاع هم نمیدیم. ما بی محاکمه مجازات میکنیم و فرد رو آزار میدیم. بعد اسممون هم عادل، عدالت.
تقریبا مبتلا به همه هم هست، کم و زیاد. یعنی
بله، صبر در تفهیم، صبر در پرسش. یک سخنی حضرت علی داره، از چقدر زیباست، که میگه ابوذر صفتی داشت که او رو در نگاه من بسیار والا مرتبه کرده بود، بلند مرتبه کرده بود. اون صفت چی بود؟ میگه هر وقت با مجرمی برخورد میکرد، قبل از این که بپرسه او رو مجازات نمی کرد و محکوم نمی کرد. قبل این که بپرسه، میگه مجرمه، ولی اول می پرسید بعد محکوم می کرد. یعنی همون صفت، اول ستار باشیم در برابر بدی دیگران، بعد غفار، بعد اگر دیدیم که این ترک نکرد منتقم. منتقم کجا؟ خدا هم توبه نکرده را نمی بخشد. من انسان ببخشم، میگن شما ببخش. چی رو ببخشم؟ اون که توبه که نکرده که ببخشم، اون که داره ادامه میده. صفت رو نمیشه بخشید. آخرین بخشیدن همون بخشش منطقی، اصیل و مشروط. این سه تا شرط داره. این بخشش سالمه، منطقی،
اصیل و مشروط.
اصیل یعنی از درون، ریشه دار. این از وجودم،
باور داری که باید ببخشی
و بخشیدمش، از وجودم، از ته قلبم تو رو بخشیدم. بعد اصیل باشه، بعد منطقی، یعنی این که استدلال داشته باشم برش، بعدم مشروط که میبخشمت به این شرط که تکرار نشه. این وقت این انواع بخشی، بخش سالم، این بخششی که سازنده است، هم در خودم هم در مخاطبم.
آقای میثاق، شما اشاره کردیم به یک کلمه‌ای به نام روح بخشیدن.
بله.
خب و حالا شاید در مقابلش روح نبخشیدن. یه جوری این به ذهن آدم متبادر میشه، این تو فکر آدم میره که خب این جزوی از روح منه دیگه، جزوی از سرشت منه دیگه، من اینجوری به دنیا آمدم دیگه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی انگاری
یعنی
که محکومم
در ژن ماست ها روح بر این. ببینید بخشیدن و انتقام در ژن نیست، به اعتقاد من اون در تعلیم و تربیت آدم هست. یه سری ویژگی ها هستش که زمین ساز کینه جویی میشه، مثلا درون گراه ها کینه جوترن، کینه ورزترن تا برون گراه ها. برون گراه زودتر میبخشن، زودتر فراموش میکنن. این هست،
حرف دلشون روی زبونشون هم
میگن بیرون میگن و این خوب نیست. البته میگه من حرفم، من رک میگم، بعضی دیگه میگن من رک میگم، خب این عاقلانه نیستش که. عاقل متناسب با مصلحت برون عمل میکند نه احساس درون. رک میگم، خب هر راست نشاید گفت، این که عاقلانه نیستش که. رک گفتن هنر نیست که. صداقت باید خردمندانه باشه. صداقت احمقانه هم داریم، یه جایی آدم راست بگه همه چی رو به هم بزنه بگه من رکم، رک بی منطق، رک غیر بدون توجه کردن مصلحت، عقل نیست که. اما میرسیم به این که این روح بخشیدن در کودکی چطور پرورش پیدا میکنه. جلسه پیش من عرض میکردم که در سن 1 تا 3 سالگی این روح بخشیدن شکل پیدا میکنه. یعنی طبق نظر اریکسون میگفتم که شک و تردید در مقابل، وقتی شک و تردید در فرد ایجاد بشه، این 2 تا حالت ایجاد میکنه تو سن 1 تا 3 سالگی. خودمختاری، فرد که خودکنترلی، مدیریت در مقابل شک و تردید. اگر ما اجازه کنترل، اجازه دخالت، اجازه دستکاری به بچه هم بدیم تو اون سن و اجازه بدیم خودش غذا بخوره، خودش کاراشو بکنه، منش رشد میکنه. آها، پس من میتونم کارایی بکنم. اگه خطا هم کرد مجازات نشه، توضیح بهش بدیم، اول تحمیل بعدن تشویق و تنبیه رو به کار بگیریم، ولی اول تفهیم. بدون تفهیم تشویق و تنبیه به کار نگیریم.
خب میخوام این تو اون سن میفهمه.
آره، تشویقی که یه کاری کرد خب نازش کنی، یه کار بدی کرد میتونی اخم کنی بهش. نوزادم اخمو میفهمه و لبخند رو میفهمه.
خب بعد اگه آزادش بذارن کارهای مختلف بکنه لوس نمیشه، چون یه باوری هست که اگه بچه رو کنترل نکنی لوس بار میاد، هر چی دلش بخواد داشته باشه.
آزادی اون موقع هم باید محدود و مشروط باشه. یعنی یه منطقه بهش بدی، منطقه رو میتونی شلوغ کنی ولی اینجا رو نمیتونی. یک صفحه ورق و کاغذ بهش بدیم تو این میتونی بنویسی، رو دیوار نمیتونی. ولی محدود آزادی باید بهش بدیم. ولی بعضی والدین اصلا محدود آزادی نمیدن و این چه بلایی سر بچه میارن اینا. خب اونجایی که این فرد، این کودک تونست دستکاری کنه، محیطو کنترل کنه، خودش کاراشو انجام، من میتونم پس کارای انجام بدم،
کشف و تجربه کنه،
کشف و تجربه، این باعث میشه که اون منه رشد کنه. این که اینا مدیر میشن بعدها، مدیرای موفقی هن. باور مدیریت بارور میشود درشون. ولی اگر این منو بکوبیم، میخواد غذا خواه نکن، مامان غذا بهش بده. من دیدم بچه کلاس 4 دبستان که داره صبونه میخوره، مامان قشنگ لغمه لغمه کرده، مثل این جنازه های کفن پیچ اینا رو گذاشته کنار سفره و اون دهنشو باز میکرد، حتی بر نمیداشت، مامان میذاشت دهنش. گفتم یکم کرایه کنیم براش بجوین که اینطوریه پس. و این میگفت مامان، بازم دهنشو وا میکرد، مامان بر میداشتن و دهنش میذاشت. این من کوبیه، این من اینو کشته.
خب مادر چطور میپذیرفته که بچه رو تا این سن اینجوری بزرگ بکنه؟
میگفتم میگفتش که کر اصله میریزه، بعد اینجا کثیف میشه خورش رو. گفتم آها، برای اینکه تو اذیت نشی پس
حاضری ولی این کار رو بکنی با فرزند.
بله، داری این کار لغمه میدی دهانه اون اینطوری. واقعا این دیگه منی رشد نمیکنه که، منی نیست که، این دیگه فقط یک انفعال محض مامان منه براش. بعد مامانه براش دیکته مینویسه، مامانه براش نقاشی میکنه، مامانه انشا مینویسه، مامان براش اینا. بعد ازدواج هم میکنن، مامانه براش همسرداری میکنه، زنگ میزنه میگه همسر وارد شد، این کارو کن، اون کارو کن، غذا این باشه، اون باشه، این لباس تو مهمونی بپوش. دیگه منی نداره که دیگه. یه عروسک مطلق مامان و بابایی است که مثل که بچگی عروسک نراشتن، میخوان حالا عروسک بازی کنن، یه بچه آوردن عروسک که باش بازی کنه.
تو این بچه‌ای که شما میگین بخشیدن پیشکش دیگه، اصلا اون که اصلا دیگه مجالی از صحبت هم نداره.
چطور میخواد واقعا توی این زندگی و توی این شهری که 72 ملت توش هست، باید گرگ بارون دیده باشه ولی پاک، چطور میتونه بگه منی نداره که؟ اینا ضعیف میشن، اینا به سن نوجوانی میرسن که تازه یه مقدار غریزه جنسی و یه مقدارم عواطف اوج میگیره، با اولین دوستت دارم کله پا میشن، با اولین دوستت دارم اینا عاشق میشن و تموش دارم. منی قارت، اینا قارت شدن، اینا قربانیان، اینا قربانی میشن چون من در اینا روش نگرد. خب حالا من روش نکرد، به جاش چی رشد میکنه؟ شک و تردید. شک و تردید به چی؟ هر کاری میخواد بکنه میترسه، میتونم نمیتونم انجام بدم، اصلا من خودم غذا بخورم نخورم نمیریزم رو خودم، لباسم کثیف شد کثیف نشه، اینقدر این تردید درش و اینقدر شکه. این حالت منفی که دو تا خط مثبت و خط منفی در آدم ها شکل میگیره طبق همون نظر اریکسون، اون خط منفیه دو حالت داره. اگه شخصیت فرد فعال باشد یه واکنش داره، منفعل باشه یه واکنش. فعال ها در اونایی که شک و تردید دارن، روی تهاجمی دارن، اینا میشن شخصیت هایی که لجبازی جسور میکنن، لجبازی میکنن، میگه نکن دوباره این کارو میکنه، نکن این کارو میکنه. منفعل ها وسواسی میشن، یعنی از همون سن شروع میشه بسته ترسو در اون ریز. اینا تو سن 3 تا 5 سالگی فعال ها میشن بیرحم، منفعل ها میشن بازدار و درون ریز. حالا اونایی که بیرحمن اینطوری تربیت روش میکنه شکل میگیره، اینایی که به خاطر شک و تردید که بعد مرحله 3 تا 5 اون شک و تردید به چی تبدیل میشه؟ بیرحمی، که شخصیت فعال دارن، خیلی عواطف ندارن، اصلا مادرش خسته است پدرش خسته است اینو به من شه و طلبکارم اصلا. یا قسمت انفعالیش اینه که این افراد بازدار هستن و این بازدارها میشن شخصیت هایی گفتن بعدها ناتوان جنسی میگیرن اینا، به خاطر اینکه بستن و افراد در شخصیت نگهدارنده میشن. شخصیت نگهدارنده به کی میگن؟ به کسی که فقط میخواد اونچه هست رو حفظ کنه، نه اینکه چیز جدیدی اضافه کنه، نه اینکه چیز جدیدی رو تجربه کنه. حتی از تجربه جدید هم میترسن، چون هر وقت خواستن دست به چیز جدیدی بزنن فریاد ترساوری نکن، مواظب باش، چی کار داری میکنی، مگه نگفتم، توبیخ میشه، تنبیه میشه، پرخاش میشه. این دیگه تجربه جدید نداره. در دوران دبستان که 6 تا 11 سالگی یا 12 سالگی، تو اون دوران فرد باید به شایستگی برسه. این شایستگی مؤلفه هایی داره، یکی از مهمترین مؤلفه هایی، یعنی والدینی که دارن این برنامه رو میبینن میخوان ببینن فرزندشون دوره دبستانه آیا اون صفت شایستگی، احساس شایستگی رو دارن یا نه. شایستگی شخصیت رو میگم، خوشگلی رو نمیگم. که میگم پسرم خوشگله، دخترم خوشگله،
نمره خوبا اینا منظورمون نیست،
بله، زیباست یا باهوشه. نه هوش قابل تشویقه، نه خوشگلی قابل تشویقه، چون جفتش اکتسابی نیست، ذاتیه.
البته باشه خوبه رو...
خوبه، بله خوب، ولی آفرین به تو که خوشگلی. خب مگه کار تو بود خوشگلی؟ خب اینو خدا داد به تو. یا هوش که کار به خاطر صفات اکتسابی ما باید تشویق کنیم، نه ذاتی. ذات که تشویق نداره، فقط باید بگیم این قدرش رو بدون خوب استفاده کن ازش. نه آفرین به تو خوشگلی، خب چیکار کنه حالا؟ اونم مغرور میشه به خاطر چیزی که مفت به دست آورده. خب اون شایستگی یک مؤلفه بسیار مهم داره تو دوران دبستان. اگه مؤلفه، یعنی چند تا مؤلفه است، اگر اینو در فرزندتون میبینید پس فرزند شایسته ای تربیت کردید.
چی هست؟
اون مهمترینش تجربهش جدیده، میل و شوق تجربه جدیده، عشق به تجربه جدیده،
کنجکاو بودن،
میل و لذت میبره از تجربه جدید. این خیلی مهمه. اگر جوانی میبینیم که یا کودکی رو میبینیم دوران دبستان میل به تجربه جدید نداره، میل به کشف نداره، کنجکاوی نداره، این شایستگیش له شده، من شایستگی نداره. چند تا مؤلفه داره، یکی ارتباط موفق دارن، اینا آدم های پا تراوتین و
شوخ و شنگن، شیطان،
بله خیلی تراوت دارن دور دبستان، شادن و ارتباط موفق دارن و استقلال دارن. یکی دیگه مؤلفه هاش خودشون کاراشون انجام میدن، اینقدر ننشسته بگه مامان بلند شو آب بیار، خودش ما میشه، حتی کمک هم میکنن. و یکی دیگه مؤلفه های شایسته که دارن خود کنترلیست، مدیریت خیشه. حالا این آدم شایسته، این یادم باشه چرا اینو گفتم، دلیل دارم که این پایه بحثم در مورد بخشیدگی بخشش گفتم که دوره قبل اینکه 3 تا 5 سالگیه، اگر فرد ابتکار، دوره ابتکار در مقابل احساس گناهه. یعنی نذاشتیم این خود کنترل باشه، تجربه کنه، که تو این تجربه به ابتکار برسه، مبتکر برسه بشه. نذاشتیم میگه بجاش چی میشه اگه نذاشتیم؟ اونجا نذاشتیم احساس شک و تردید درش به وجود اومد. این شک و تردید احساس گناه درست میکنه. یعنی خطایی میکنه، میگه وای چیکار کردم، وای اینطوری شد، وای الان مامانم چی میگه، وای الان بابام چی میگه. این احساس گناه دو تا حالت ایجاد میکنه در فرد. یا بیرحمی، میگه من آدم بدی ام دیگه، من اصلا مهم نیست نیم، من خوشش بیاد اونم من بدش بیاد کتک نخورم. اینا میشن، اینا ریشه‌های بزهکاریست در آینده. بیرحم میشن اینا فعالها. منفعلا کی میشن؟ منفعلا بازدار میشن. بازدارها و فعالا در رابطه بخشش چگونه؟ اونی که بیرحمه، انتقام جو، اونی که بازداره تو خودش میریزه، مصالحه‌گر و کینه ورز میشه. این کنار اومدن که گفتم بخشش نیست، یعنی این.
آقای دکتر، از این دوره سنی گفتین رد نشدیم، یک تا سه سال یه دوران طلایی برای این چیزی که شما گفتین. حالا فرض میکنیم که یه پدر مادری الان بچه‌شون 5 سالشه و حالا یا بیرحم شده یا منفعل، یعنی اینکه اون دوره رو نتونستن خوب استفاده بکنن و الان یه فرزند اینچنینی دارن، بازم تکرار میکنم سوال قبلی رو، محکومه به اینکه اینجوری بزرگ بشه؟
وقتی اریکسون صحبت میکنه از ریادجستمنت، با انطباق دوباره و انعطاف دوباره، بازگردی دوباره به اون تربیت سالم رو مطرح میکنه. خودم هم به این اعتقاد دارم، مثلا این نظریه رو دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت توش ناامیدی نیست، تو هر سنی بازگشت میشه، ولی سخت‌تره. واقعیت اینه که سخت‌تره. یک نهالی تازه است خیلی راحت میشه چپ و راستش کرد و جهت داد، هر چقدر رشد کنه سخت‌تر میشه و زمان اصلاحش هم کندتر خواهد شد، ولی میشه.
پس ثبات قدم میخواد و پشتگار و پیگیری. بله، برای پدر و مادر
حتما. و اون روحیه ای که خدا مطرح میکنه در قرآن، چقدر این صفت رو من دوست دارم، میگه حنیف. حنیف یعنی حق گرا. در تربیت پذیری همواره کودک باشیم، در حق پذیری همواره کودک باشیم، در یادگیری همواره کودک باشیم. ما اینطور نیستیم، یه ذره تحصیلاتمون میره بالا دیگه، مگه میشه یاد داد به این آدم؟ این الان خدا میدونه خودشو. یه ذره پولدار میشه، این دیگه من خودم 10 تا مشاوره تو جیبم میذارم. چرا ما تو حق پذیری مثل کودک نیستیم؟ اگه یکی حرف حقیقت از هر دهانی برایت ستودنی است، یه کودک 7 ساله داره یه حرف خوبی میزنه به من، خب یاد میگیرم. یادم مشاوره داشتم، یه نوجوان دوم راهنما یه جمله گفت انقدر قشنگ بود، من خیلی استفاده میکنم، میگم زندگی، گفت زندگی با عشق رنج است، بی عشق مرگ. خودم این از کجا در آوردی؟ عاشق شده بود آخه. و به هر حال جمله قشنگی بود، حالا خودش میفهمید نمیفهمید کار، این جمله قشنگ بود، ازش واقعا تشکر کردم و بقیهش خودم گفتم که بله، زندگی با عشق رنج است و بی عشق مرگ، اما رنج عشق با امید وصال بسیار شیرین و گواراست و درد عشاق راحت دیگر است. خب یه جمله‌ای که آره بچه ما، حتی بعضی از همکار خودشون میخوان جمله جالبی بگی یاد بگیرن، خجالت میکشن بنویسن، اینو نگهداری میخوان بکنن، بعد در پستوی در پرده برن اینو یادداشت بکنن. واقعا تو وادی حق پذیری خاک پا باشیم، یاد بگیریم، هر کی میخواد بگه حرف قشنگ میزنه یاد میگیره. این میشه اون رویه حنیف، این اون انعطافو زیاد میکنه. این جواب سوال شماست که وقتی انعطاف زیاد باشد، آری زودتر آدم اصلاح میشه. این انعطافو باید زیاد کنیم. خود این که این انعطافو چطور ما نگهداری کنیم، زیاد کنیم، باز تو همون مؤلفه شایستگی است. آدمایی که تجربه های جدید میکنن انعطاف بیشتری دارن.
بله، منظورم اینه، ببینید یه بچه دبستانی شما گفتید که معیارهای شایستگی رو گفتین، این معیارها رو ندارن. یه بچه 3 تا 5 ساله به قول شما لجبازی میکنه و میگه که فقط کتک نخورم، هر کاری خواستم میکنم. خب الان این انعطاف یعنی چی در مقابل این
تجربه بچه کار کرد؟ یعنی باید به این تجربه های جدید بدیم. تجربه جدید یعنی سازگاری جدید می آورد. سازگاری جدید مدارهای جدیدی در مغز درست می کند.
یه مثال می زنیم.
مثلا جوون، نوجوون یا کودکی که تو یک شرایط محدود مانده، هم ذهنش کودن میشه، بسته میشه، هم رفتارش با چی سازگاری کنه؟ برای همین وقتی میره جایی که جمعیت کم و دور افتاده بودن از تمدن، از اونها آدمای متعصب‌تر، آدمای بسته‌تر، خلاقیت‌ها کمتر و هر چی گزینه‌های سازگاری بیشتر بشه، من کسی که تو شهره خیلی قدرت سازگاریش باید بالاتر بره، چون صدها شخصیت و صدها فرهنگ رو اینجا میبینه. شهر مثلا بزرگ هستن، تا اونایی که شهرهای کوچیک‌تر هستن میزان سازگاری باز میبینی کمتر میشه، مدارهای عصبی در مغز کمتر ساخته میشه اونایی که تجربه جدید ندارن. مثلا میگن اگه شما با دست چپ مسواک راست میزنی، اگه با دست چپ هم مسواک بزنی، یه سری سلول دوباره فعال میشه در مغز شما. و چرا؟ برای اینکه اون قسمتی که میخوای شما این عمل استفاده کنه از سلول مغز فرمان بگیره اونجا روشن میشه، و چون داره کار میکنه خون بیشتری میرسه اونجا. برای چی؟ برای اینکه گلوکوز بیشتری ببره، خون رسانی بیشتر میشه، این خون رسانی بیشتر باعث میشه که فعالیت به فعالیتش برسه، چون کم میاره
سلول‌ها تواناتر میشه،
کم میاره، باید به آستانه ولتاژ برسه که عملکرد داشته باشه. به همین جهت کسانی که تجربه های متنوع دارن مغز کامل تری دارن. اینایی که آدمای اهل سفر هستن، خیلی سفر میرن، پخته ترن، مغزهای رشد یافته تری دارن تا آدمای یک جا مانده روزمره تکراری و بی تنوع. خب شخصیت های نگه دارنده اینجوری میشن، یعنی چون شوق تجربه جدید رو نداره مغزش هم میبینی رشد نمیکنه،
پس صبح تا شب همون کار رو تکرار میکنه،
همون قبلی رو میخوان داشته باشن. حتی مثلا گفتم یه رستوران جدید نمیرن، یک سفر دارن میرن، مثلا میخوان برن شمال، اینا یک مسیر رو میرن و دقیقا همون تو راه همون رستورانی که قبلا میرفتن همون صندلی قبلی میشینن. اینایی که تجربه جدید نمیکنن سلولای مغزشون خود به خود هرس میشه، چون استفاده نمیشه از این جدیدا، اونا هرس میشه میره، مثل اینکه دست شما چپو گچ بگیر آب میشه دیگه. مغز هم همینطوریه، به قول جراد ادلمن که هر قسمتی رو که ما کار نکنیم اونا هرس میشه از مغز و دیگه ضعیف میشه، و هر قسمت رو کار کنیم رشد میکنه. مثل انیشتین که قسمت حل مسئلهش و خیال پردازی در مغزش رشد یافته تر بود، دیدن بیشتر سلولا و میزان سیناپس ها بیشتر شده، رشد سلولی داشته. اینایی که نگه دارنده هستن مغزشون رشد سلولی خیلی هاش متوقف میشه، آب میشه، مغزشون هم مغز کوچیک میشه. این شخصیت های نگه دارنده چرا اینطوری شدن؟ نکته ظریف طلایی. والدین به جای اینکه نحوه نگهداری به این یاد بدن، ترس نگهداری به این یاد دادن. ماشین خرید، مواظب باشی یا خراب نکنی یا صبر کن، چی کارش داری میکنی؟ یواش، مواظب باش. این میگه بابا عجش به زجش بخشیم، ولش کن با همین سنگ و کلوخ بازی کنیم، درسمون کمتره. و یا اسباب بازی میگیرن، محدود اینو استفاده کن، زور ازش میگیرن. بعد در این کودک ترس نگهداری ایجاد شده، نه نحوه نگهداری.
اگه ازش نگیرن که خب از ساعت 8 صبح بازی میکنه تا 8 صبح فردا، یعنی
بگیرن ازش ولی ترس نگهداری ایجاد نکنن. بعد اینکه ترس نگهداری داری فردا، اینا جرأت ندارن، شهامت ریسک ندارن. میلیاردره ثروت، یه بنده خدایی میگفتش که یکی میگفت مثلا به اون یکی میگفت شهامت داری تو مثلا این کارا رو میکنی، اون گفتش که شهامت نمیخواد که رفتی اینو خریدی اونو خریدی. اون گفت شهامت نمیخواد که پول میخواد، پول داشتی باشی میتونی بخری. گفتم واقعا بسیاری اینقدر ثروت دارن ولی جرأت اینکه ریالی از اون پول خرج کنن ندارن. اینا همون شخصیت های نگه دارندن که از نگه داشتن لذت میبرن و میترسن خرج کنن و میترسن استفاده کنن. این میگه آسوده. بعد اینها چون بیشتر دارن، هر چقدر بیشتر داشته باشن رنجشون بیشتره، نداشته باشن راحت ترن، واسه همین پیشرفتگرا دیگه نمیشن. یا اگر بشن فقط خزانه رو پر میکنن، استفاده انباردارای خوبی ان اینها، فقط انبار دارن. و به قول اون شعر فراوان خزینه فراوان غم است، کمندوه آن را که دنیا کم است. برای همینه اینا دوست ندارن، ترس دارن از ازدواج کردن، ترس دارن از جنس خیلی برتر و کیفیت. ماشین داره میره پایین ترین مدل و پایین ترین نوعش رو میخره، چرا؟ میترسه اگه بالاترین باشه نگهداریش این داریش سخته. کی به این یاد دادیم ترس از نگهداری رو در کودکی یاد گرفته که نگهداری؟ بعد اینا میگه آسوده کسی که خر ندارد از کاه و جوش خبر ندارد. ولش کن، داشتن یعنی وحشت. یکی دیگه داره این قصهشو داره میخوره، چیکار داره میکنی بهش توجه داریم؟ ما که انقدر عذاب نمیکشیم، داشت برای برداشت است دیگه. این شخصیت های نگه دارنده گذشته‌گرا میشن، چون گذشته‌گرا میشن قدرت بخشیدن ندارن،
یه خورجین از بدی های اون آدم رو همراهشون دارن دیگه. بله. پرونده‌شو وا میکنن تو که این کار رو کردی پس اصلا ولش کن.
بله. و این قدرت بخشیدن ندارن، چون همینطور که جنسشو نگه میداره خاطرات بدی های دیگران هم نگه میداره و خوب نگه میداره. و چون اینا اصلا شخصیت نگه دارنده، ریشه این شخصیت یعنی ترس، وحشت، پر از ترسن اینا. اینا جربوزه ندارن، اینا قدرت ریسک ندارن، اینا ترسشون رو ترجمه خوشگل میکنن. چه ترجمه از ترس احتیاط. میکنن؟ آفرین، احتیاط. ما احتیاط میکنیم به این قیمت؟ احتیاط این که انبالتو نگه داشتی چی ازش استفاده نمیکنی؟
احتیاط هم که شرط عقل دیگه.
ای بشر، از چه گمان کردی که دنیا مال توست؟ میگه فهم کنه دنیا نگه داشتی؟ میگه هر چه میگه اون چیزی که تو جمع میکنی و ازش استفاده میکنی، اون واقعا آدم مالک اون چیزی هستند که استفاده میکنن و الا انبارداری بیش نیستن. و حالا انتخاب کن میخوای مالک باشی یا انباردار. آدم مالک اون چیزی که استفاده میکنن. یه بنده خدای خونه ساخته بود و 30 سال این خونه از اون روز اول تا اون که 30 سال گذشته بود من شاهد بودم زیرزمینش زندگی میکرد. بعدم
خودش رو زیرزمین ساخته، زیرزمین مال خودش
اونو میداد مستجر.
ای بابا
انقدرم نیاز نداشت و بعدم فوت کرد این. خب این دقیقاً مالک اون زیرزمین بود دیگه، نه مالک اون طبقه بالا که میتونست اونجا زندگی کنه. اینا همون شخصیت‌های نگهداننده هستن، فقط دفاع میکنن، پر از ترسن و وحشت. کی این کارو کرد؟ متأسفانه در تعلیم و تربیت به جای آموزش نگهداری، نحوه نگهداری، توان نحوه نگهداری به اون ترس نگهداری دادن و اون میترسه هرچی رو بخواد داشته باشه، پس میگیره، بسته‌بندی میکنه، فقط نگهداری میکنه چون مشکلی پیش نیاد.
آقای میثاق، میخوایم سر بزنم اتاق فرمانو برگردیم. من میخوام راجع به همین آدم ها صحبت بکنم، کسی که الان دیگه موعد این نیست که پدر مادر تربیتش بکنن، بلکه باید خودسازی بکنه، بهسازی بکنه. شاید خیلی از ماها جزء همین دسته ها باشیم و امروز فهمیدیم که من پس منم اینجوری ام. راجع به این خواهیم پرسید تا لحظاتی دیگه که از اتاق فرمان برگردیم به استودیو. لطفا ما رو همراهی کنید.
دلم را تازه کن ای چشمه نور، دوباره با نسیمی از نگاهت نشستم در مسیر روشن یاد، که بینم پرتوی از روی ماهت، که بینم پرتوی از روی ماهت. ندارم بی تو شوق پر کشیدن، من و این آسمان بالیت و کن، نمیخواهم بمانم در شب مست، به روی من دری از نور و بهاری در دلم روشن شد از عشق، کنار تو پر از بوی بهشتم، به دست مهربان تو رقم خور، از آن اول کتاب سرنوشتم. کنار این شب بی ماه و خاموش، برم از فرصت شیرین دیدار، به شوقی چشمی بندم که یک روز شبم با صبح لبخند تو بیدار. بهاری در دلم روشن شد از عشق، کنار تو پر از بوی بهشتم، به دست مهربان تو رقم خور، از آن اول کتاب سرنوشت. نوشتم از آن اول کتاب سرنوشتم.
روز بر شما خوش باشه خانم ها آقایان. ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماهی که خداوند درهای رحمتش رو به روی همه انسان ها باز میکنه، فارغ از اینکه چه گناهی کردن، چه کردن در زندگیشون، کمال بخشندگی رو به نمایش میگذاره. و جالب، دیروز هم که تولد امام حسن مجتبی بود، کریم اهل بیت، ایشون هم به صفت بخشندگی مزین بودن. شاید اینا همه بهانه‌ای هست و بحث امروز ما که کمی به خودمون نگاه بکنیم، ببینیم که امروز فرصت این رو داریم که کسی رو ببخشیم، کسی رو که شاید لیاقت بخشیدن رو داره و خودمون رو از عذاب نبخشیدن و انتقام رها کنیم و رهایی پیدا کنیم. نمیدونم، داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای ابراهیم میثاق در مورد هنر بخشیدن. و آقای میثاق اشاره کردن که تربیت در دوران کودکی 1 تا 3 سالگی نقشی طلایی داره برای اینکه فرد این هنر بخشیدن و روح بخشیدن درش پرورش پیدا بکنه، 3 تا 5 سالگی و بعد از اون در بزرگسالی. و شما یه مثالی زدین از آدمی که یک خونه ای رو میسازه اما خودش از ترس این که از اون استفاده بکنه میره تو زیر زمینش و یک عمر رو اونجا سپری میکنه و همونجا هم میمیره. حالا اگر کسی باشه از بیننده های ما، خدای نکرده، واقعا به این شدت درگیر اون ترسی هست که شما میگین و اون که شاید بخشیدن رو هم در کنار این نوع تربیت از دست داده یا کمرنگ توش، باید چه کار بکنه آقای میسا؟
وقتی این نهال بخشش در کودکی رشد کرد تا رسید به دبستان که دوره دبستان دوره شایستگی است در مقابل حقارت، وقتی فرد به حقارت رسیده و خودکمبینی، ضعف و احساس پست دیدن خودش که من هیچی بلد نیستم، هیچی نمیدونم، این حقارت توان بخشش رو میگیره. و من بررسی میکردم که اون مؤلفه ها، اون ستون ها و اون ریشه های قدرت بخشش در چیه، ما باید در چه صفتی تو افراد بگردیم و این ریشه های بخشش رو پیدا کنیم. من 4 ستون بخشش رو پیدا کردم و مبتنی بر تحقیقات نگاه کردم، تحقیقات رو دیدم که تمام مؤید همین ها هست. مثلا اولین ستون بخشش شایستگیست. کسی که احساس شایستگی میکنه، حال خوبی داره، راضی از خودش، اون از خود راضی منفی نه، که به غلط از خود راضیه و عیبهای خود رو کوره نمیبینه، اونو نمیگم. کسی که شایسته است واقعا و اونی رو که هست رو نه بیش نه کم باور داره و میبینه.
این با اعتماد به نفس فرق داره؟ شایستگی،
اعتماد به نفس جزء به همین احساس شایستگی، یعنی ریشه همین احساس شایستگیه. منتها همیشه اعتماد به نفس باعث شایستگی نیست. بعضی اعتماد به نفس دارن، آدمای شایسته‌ای نیستن. یه دیکتاتور هم همینطوری ممکنه باشه. و خیلی هم خوش قبول داره و هیچ کی هم قبول نداره، ولی آدم شایسته‌ای نباشه. یه قلدر سلطه‌گر اینطوریه. خب، ولی آدم شایسته هر گردوی گرد است، هر گردی گردو نیست. آدم شایسته قطعاً اعتماد به نفس بالا داره.
شرط لازمش هست ولی کافی نیست.
بله، این یکی از ستون‌های قدرت بخشیدنه که در چه سالی رشد می‌کنه؟ دوره دبستان. دوره شایستگی، یعنی فرد از این که خودش رو کنترل میکرد، بعد اومد بالاتر، حساس ابتکار پیدا کرد، حالا خودش تولید میکنه، به خودش اعتقاد پیدا کرده. ابتکار با آدم ارزش میده. شما چیزی درست میکنی، تازه خودتون میشناسی، نه منم کسی هستم، من هم میتونم. این احساس ابتکار بعد اون احساس شایستگی رو درست میکنه. برعکسش احساس گناه حقارت رو درست کنم، میگه من که آلوده هستم، من که بدم، از آتش کجا بردمد باد سرد. دیگه ما اینیم دیگه. و وای به روزی که در حدیث از پیامبر خدا میفرماد بترسید از کسی که خودش رو قبول نداره، خودش رو خار میدونه. بترسید از اون، چون خودش رو به هر چیز کمی میفروشه و هر کار خطایی میکنه. و باز نگاه کنیم وقتی یوسف صدیق در برابر وسوسه زلیخا میخواد جواب بده، چقدر روانشناسانه میگه، اون میگه هی تلک، این جواب معاذالله، میگه چرا؟ میگه انه ربی احسن مثواي، من مربیم، اونه، کلاس منم بالاتر از این حرف هاست، در شأن من نیست. یعنی ریشه پاکی، ریشه تقوا، اون قدرت و اون احساس شایستگیست. که من خیلی بالاتر از این حرفم که تن به این رسالت نمیتونم بدم، که برو این دام در جای دیگر نه،
مقام من برو. بلند است آشیانه.
مقام من خیلی، علت گناه اینه که مقاممون میاد پایین و فهم میکنیم در این حد هستیم، در این شأن هستیم. پس ریشه پاکی این احساس شایستگی است. اگر احساس حقارت در کسی باشه، پاک باشه، اینا اون پاکهای بی‌تقوان پاکه ولی فرصت پیدا نکرده.
آب گیر نمیاره ولی شناگر ماهری میتونه باشه.
تو ساده ترین شرایط زود متلاشی میشه، زود مقاومتش میشکنه. چون با تقوا نیست. ریشه تقوا اون شایستگی است، احساس شایستگی است. پس کسی که احساس شایستگی داشت، قدرت بخشیدنش میره بالا. چرا؟ حالش خوبه. باز تحقیقات نشون داده که کسایی که حالشون خوبه خوب میبخشن و کسایی که حالشون بده نمیبخشن و سخت میبخشن. دلیلش اینه. تو جامعه‌ای که مردم حالشون بده سخت میبخشن یا نمیبخشن و انتقام میگیرن، و اونایی که نگهدارنده و ترسان انتقام نمیگیرن، کینه میگیرن و خود رو از بین میبرن.
که همون هم ممکنه شاید خطرناک باشه، یه جایی جمع شدهش یه شکل بدی پیدا بکنه.
جمع شدهش اینجوری خواهد، خطرش این خواهد بود که من زورم به شما نمیرسه انتقام بگیرم، به زیر دستم که میرسه. آه. و تلافی با اون میکنم. میبینی اون میشه مدیری که پوست کارمنداشو میکنه، یا میشه پدری که تو بیرون ظلم بهش میکنن نمیتونه میاد زن بچهشو آزار میده، یا
چقدرم بده این.
یا بچه‌ای که وسط از بزرگتره کتک میخوره، نمیره کوچیکتره رو میزنه از کسی دیگه، اینم ایرادشه، ضعیف از ضعیف‌تر انتقام میگیره. خب این روحیه شایستگی در ما قدرت بخشیدن رو میبره بالا. چطوری؟ حال رضایتمندی و خوش درست میکنه، ما قدرت بخشیدن میره بالا. حقارت که خود کمبین هستیم، قدرت بخشیدن رو متلاشی میکنه و حس انتقام بالا میبره. چرا؟ به قول مولانا، زان که آن بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. من یادم دوران دانش آموزی وقتی تک می گرفتم، تک تکا بودم دیگه.
تک می گرفتی؟
بله، وقتی تک می گرفتم مثلا شده نمرم 8، دنبال یه 7 می گشتم دلداری بهم بده. اگه یکی می دیدم بودم تو چند شدی، می گفت 19. گفتم عجب، مراعات حالا مرم بکن دیگه، آخه یه خورده مراعات کن. اونی که شده بود 7 بودم، اشکال نداره عزیزم، ما همه، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، ای بی نداره، منم مثل تو هم دوتای هم دیگر دلداری میدادیم. سخت بود برامون، 18 شده، سوخت خرمن همه را سوخت خرمن خواهد. منی که نمیتونم به خاطر حقارت، به خاطر تنبلی، چون حقارت دو تا حالت داره، گفتم فعال و منفعل. فعالش اونایی که میرن دنبال مهارتی که همه کارا نصف ول میکنن، منفعلش تنبل ها، اونایی که حقارت دارن ریشش در شخصیت منفعل تنبلیه. تو همه چی میگن نمیشه، استاد نمیشن.
شما اون موقع منفعل بودی؟
دورانه
موقع تک میگرفتی؟
من مخلوط بودم، این بین یه گاهی بری میشدم.
چجوری تونستین جبران بکنی؟ ببین، شما امروز توی برنامه تلویزیونی در مقام یک کارشناس نشستین و طرفدارای خودتون رو دارین، کسانی که میپذیرن حرفای شما رو، و یعنی اینکه شما راه رو پیدا کردید و یه مسیر رو طی کردید، حالا با چه سرعتی با چه کیفیتی رو خودتون بهتر می‌دونید. چطور این کارو کردید؟
گرفتار حقارت بودم، یعنی اعتماد به نفس برای تست کوپر اسمیت 70% نرماله و 60 بعد خوبه، یعنی 60 بد نیست، 50 بده و 40 پایین افتضاحه. من 18% بود، یعنی جنازه، یه جنازه 18% فکر کنم کمتر از این. و خب این حقارت گرفتارش بودم من، آره شدید. فعالش که میشه مهارت اندک، هر کاری نصف انجام بدم تو این حد. منفعلش که اصلا دست بهش کار نمیزنه، کلا استاد دلیل نتوانستنه. قوی انگیزه برای توانستن میسازد، ضعیف دلیل برای نتوانستن. اونا نمیشن دیگه، خیلی بلدن چجور بگن نمیشه. برای نتوانستن همیشه دلیل هست.
آقای میساخ چی کار کردیم؟ آقا خیلی کنجکاوم بدونم، یعنی اون نسخه‌ای که داشتی، نسخه جادویی سحرآمیز بوده، واقعا کار خیلی عجیب غریبی کردین یا نه یه چیزیه که شاید اگر هممون دقت بکنیم میتونیم استفاده بکنیم؟
ببینید، معتادا یه حرف جالبی میزنن، اونایی که ترک اعتیاد کردن، میگن که معتاد باید ببره، تا نبره ترک نمیکنه.
باید باور کنه که این کاری که میکنه غلطه،
بیزار بشه از اون صفات. بعد خسته شدم. یکی میگه چرا تو حالت خوبه؟ مگه غم نداری؟ گفتم تا دلت بخواد. حالشو ندارم حالم بد باشه، واقعا حال میخواد، اصلا حوصله‌اش رو ندارم حالم بد باشه. ما نخورده مستیم، ما نزده میرقصیم، حالمون خوش. عادت ماست که بی باده و می مست شویم، فارغ از میکده و هر چه در آن هست شویم. خودمون حال بد حال میخواد که بشینی قصه بخوری زرج بکشی، اصلا حوصله‌اش رو ندارم. مشکلات دو دستن، قابل حل تدبیر، غیر قابل حل تسلیم. سهم رنجمه همینی که هست که پذیرفتیم دیگه. خب نه نپذیر، نپذیر خودتو بکش. میخوای چی کار بکنی؟ حوصله‌اش و حالش رو ندارم که حالم بد باشه. حال خوب داریم و خسته شدم، بریدم، گفتم یا بمیر یا سالم زندگی کن، یا بیا تو راه اونایی که درست زندگی کردن. اصلا این حرف که شنیدم که گفت رفت تو مغزم، میگم یا بمیر یا قهرمان زندگی کن، این جمله رو من دوست دارم. یا بمیر یا قهرمان زندگی کن.
جمله‌ای.
آب جاری باش، نه بمان نه بشکن. آب راکت محکوم به گندیدن یا زیر خاک رفتن است. انتخاب کن. هر کی لایق شرایطشه. هر کس لایق شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی‌کند. و خب این که آدم خسته بشه از اون
شایستگی گم نکنیم، از چهار
شایستگی اون احساس قدرت بخشیدن میاره بالا. کسایی که حالشون خوبه میگه ببخش، عیبی نداره و خدا رو خوش نمیاد، حالا اونم اشتباهی کرده اینه. دومیش قدرت هست، احساس قدرتمندی. آدمای ضعیف ترسوان، چون ترسوان دفاع دارن، چون دفاع دارن کینه ها رو نگه میدارن تو خودشون، نمیتونن ببخشن. ببینید اینایی که پر از ترس، اقتدار کلا آرامش میاره، قدرت آرامش میاره، ترس نه. ترس همش متوجه اینه که نکنه ملت میزنه، نکنه. شما یه گنجشک رو نگاه کنید بخواد آب بخوره، مثلا رفته کنار جوی نشسته یا دونه میخواد رو زمین دونه بخوره، چقدر بالا پایین رو نگاه میکنه، این بر اون بر نگاه میکنه، یه نوک بزنه. فیل رو نگاه کنید چطور غذا میخوره، اصلا شیر کنارش رد میشه، چون مظهر اقتدار و قدرته. اصلا ریشه آرامش در قدرته،
به جسه که ارتباط نداره که.
قدرت تن و روان. نه، آدمایی که قدرتمندن، اتفاقا کوباسا 1970 رو این زمینه کار کرده، مقاومت و قدرت بررسی کردن. کسایی که قدرت بیشتری دارن بخشنده ترن. قدرت هم سه تا مؤلفه داره که این سه تا رو کسی داشته باشه ما میگیم قدرتمنده، نه بازوش کلوف باشه. یکی همون این سه تا ایناست. یک قدرت مهار، یعنی خود کنترلی، مثلا خشمش رو قشنگ میتونه کنترل کنه. اینایی که از کوره در میرن، فریاد میکشن، میزنن، میشکنن، آره. این خیلی ضعیفه، این آدم قوی نیستش که، این خیلی ضعیفه. یعنی قدرت به آستانه تحمل و قدرت کنترل خشم، اینا بستگی داره. یکی از معرفاش مهاره، این خیلی خوب میتونه خودش رو مهار کنه. یکیش مسئولیت پذیری است، که یکی دیگه اش هم مبارزه جویی. مبارزه جویی یعنی حل مسئله، نه درگیر. پس آدمایی که مسئولیت پذیرن ولی مهار نمیکنن ترسوان. خیلی ترسو ممکنه مسئولیت پذیر باشه. سه تا با هم میشه قدرت، مسئولیت پذیر و مهار و مبارزه جویی، یعنی مسئله
میرن به جنگ این مشکل حلش میکنن. آره.
نه با آدما میجنگن، با مسئله میجنگن. نه آقایی که با خانمش دعوا داره، خانمی که با آقا دعوا داره، میگیم برو مشاوره، تو مشکل داری. این مبارزه جو نمیدونه، با آدمو داره مبارزه میکنه، نه اون مسئله.
مسئله اینه که باید حل بشه و ما میریم به مبارزه با اون باید حلش کنیم.
این کوباسا که میگه که مقاومت این سه مؤلفه است. حالا کسایی که این سه مؤلفه را دارند قدرتمندند و این قدرت با بخشش در ارتباط است. چقدر فرصت داری من چند تا طریقو بگم؟
کنم کمتر از 10 دقیقه.
بله. کسایی که آخه ممکنه یکی بگه من میشناسم کسی رو که مسئولیت پذیره ولی بخشنده نیست. خب یا آدم درونگرای ترسو، از شدت ترس مسئولیت پذیری میکنه که نکنه تنبیه بشه، نکنه مؤاخذه بشه، خیلی با نگران مسئولیتشه. اینا نه، اینا ضعیفن. نگران مسئولیت نباید بود، باید مقدار متوسط دادم دغدغه داشته باشه. خوبه اگه نگران باشه، وسواس میگیریم، وسواس مسئولیتامونو داریم و کامل انجام بدیم و این خودمون رو بمیریم، پیر میشیم. اینطور آدم ها پیر میشن و فرسوده میشن دیگه، تلاش تو برنامه طاقت و وظیفه داریم. ما معمول به وظیفه ایم، نه نتیجه. وظیفه تو انجام بده در حد توانت دیگه. به فکر مسائل باش، نگران مسائل نباش، نگران مسائل نباش. این از این مسئولیت پذیری باشه. کنارش کنترل و مهار کردن تمایلات، که تمایل در نره دستمون هر خرابی به بار بیاره.
همین مؤلفه قدرت رو میگیم.
بله. و سومیشون مبارزه‌جویی، گفتم مسئله مداری نه مسئله گریزی. مسئله گریز به کیا میگن؟ اون شخصیت های نگرد دارنده بدقهر میشن به مسئله گریز،
صورت مسئله رو پاک میکنن.
بله، قهرهای یه ماهه، سه ماهه وامیستن تا اون بیاد آشتی بکنه و نمیدونن که قهر طرح مسئله است، نه حل مسئله. ما قبل از این برنامه چند جلسه قبل مهارت قهر آشتی رو صحبت کرده بودیم و کسانی که هنر آشتی دارن و قدرت آشتی کردن، چون گفتم قهر احساس میخواهد، کاری کودکانه است چون کودک احساس داره، ولی آشتی کاری خردمندانه است چون خرد عقل میخواد، مهارت میخواد. بچه‌ها بلد نیستن آشتی کنن،
بلوغ میخواد،
نمیدونن چطور آشتی کنن، همینطور میرن آشتی میکنن. ولی یه بزرگ میگه من باید بررسی کنم این آشتی اثر بدی نداشته باشه روی رفتار او، رفتار من، باید ارزیابی کنه. خب این فردی که مسئله گریز است، این فردی که بس مبارزه جویی است، وقتی میگه مبارزه جویی یعنی درگیر میشه و مسائل تا حلش نکنه ول نمیکنه. اون قهر کرده یه ماه، اینم دو ماه، اون سه ماه ادامه پیدا، ضعیفن اینا، این مقاومت نداره. چون مقاومت ندارن اینا بخشنده نیستن، چون اینا قدرتمند نیستن پس بخشنده نیستن. ریشه بخشش از قدرت است. برای همین است که خدا بخشنده ترین وجود است در نظام هستی، بخشنده ترین وجود، چون قدرتمند ترین وجود است. به این دلیله چرا خدا 1001 صفت داشت ولی از میون صفتاش یکی رو انتخاب کرد کنار اسمش گذاشت. از ما بنده ها خواست همبارا نامشو با این صدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه واقعا بخششه که بهشت می آفرینه. اصلا تو خدا میگه وقتی میخوام وارد بهشت بکنیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، نزعنا، میکنیم این کینه رو از دلشون که اینا کینه نرشته باشن. روح بخشش، این روح بخشش ما رو روان میکنه به بهشت و اون کینه ها، اون زگیله های سرطانی هستن چسبیدن به قلب ما و تعفن تو وجود ما ایجاد کردن، اون کینه ها رهاش کنیم، رها کنیم بره اینها رو و روح بخشش در ما قدرت بگیره. پس دوتا شد، یکی قدرت
شایست،
یکی شایستگی که اون احساس رضایتمندی است. و گفتم آدم ها به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکن. برای همین خدا این همه صفت داره، میگه
نام
بسم الله الرحمن الرحیم،
درود بر شما،
و این همه صفت رحمان رحیم کنار اون نامش به کار گرفته میشه. سومین، یعنی دو تا ستون هنر قدرت بخشیدن رو گفتم و توان و بخشیدن، روح بخشیدن رو گفتم، قدرت و شایستگی. سومیش مهر انسانی، عشق به ارتباط، مهر به لذت جمعی، که من لذت، من لذتی باشه که تو هم درش سهیم باشی، آدم ها رو دوست داشته باشن. این رو هم باز می‌بینی در اعتقاداتمون خدا ایجاد کرده. چطور؟ هر جا صحبت از هدایت میگه بگو اهدنا، صحبت از سلامتی السلام علینا، ما اینقدر دست دو دست هم میذاره، ید الله مع الجماعه، که خدا واقعا با جماعت، خدا با تکان نیست، اینقدر دست ما رو تو دست هم میذاره که ما شخصیت هایی باشیم که لذت اون با دیگران، خاک بران خورده که تنها خوری. آدمایی که تک خورن اصلا قدرت بخشیدن ندارند، انتقام جوان، اما وقتی مهر انسانی داشته باشم، همه رو دوست داشته باشم، دلم میخواد ببخشم، دلم میخواد، اگر نبخشم نه برای اینی که جیگرم خونک بشه انتقام بگیرم، دلم میخواد ببخشم، ولی تو شایستش نیستی، تلاش میکنم کمکت کنم شایسته بشی که ببخشم، همین کاری که خدا میکنه. بنده شد تلاش کنه، موقعیت فراهم میکنه، هدایت میکنه تا لایق بخشتن بشه، اون وقت به بهانه های مختلف میبخشه. همین کار خدا رو هم ما باید بکنیم. پس اون مهر انسانی، دوست داشتن و عشق ورزیدن به هم نوعای خودمون که اون انتقام نباشه، دلمون بسوزه به دیگران. و چهارمی مؤلفش که بخشیدن رو در ما جون میده. حالا ببینید، شما پرسیدین که کسی که مثلا جوونی شده الان چیکار کنه بخشیدن داشته باشه، اینا رو در خودش باید افزون کنه. اگه اینا
نباشه، شایستگی، قدرت، مهر به جمع و
مهر انسانی، مهر انسانی،
و چهارمی،
و چهارمی همدلی. همدلی متکی است به درک متقابل. من وقتی میتونم با شما همدلی کنم که تو رو درک کنم، و اونی که شکمش سیره چه میدونه؟ ما تو یار در برا، ما چشم بر دریم، از حال ما چه دانیم؟ تو در وصال میسازی و ما در فراق میسوزیم، از حال ما چه دانی؟ همدلی یعنی واقعا درک کنم، خودم رو جای اون بذارم، درک واقع بینانه، گوش کنم و واقعا برد بارانه توجه کنم، بذار ببینم اون چی میگه، شاید راست بگه، بعد بیام مجازاتش کنیم. صبور باشیم در شنیدن سوال دیگران، جرم دیگران و دفاع دیگران. این همدلی اگه نباشه نمیتونیم قدرت بخشیدن داشته باشیم. فقط خطا کرده، میخواسته منو بکشه، ولی برد بارانه، بذار ببینیم چی شده که این کارو خواسته بکنه. این چهار ستون روح بخشش است. این همدلی در کودکی چطور رخ میده؟ وقتی که کودکمون رو خدمت نکنیم، فقط بهش خدمت ازش بگیریم، یعنی به اون بچه بگیم مامان حالش خوب نیست، برو دستمال خیس کن پیشونیش بذار، به منم برس، ازش قدرت همدلی بگیری.
ممنونم آقای میثاق، امیدوارم که بتونیم تو هفته آینده این بحث رو به امید خدا ادامه بدیم
ان.
متشکرم ازتون خانم آقایون. گفتگو امروز ما در مورد هنر بخشیدن بود. نمیدونم از کجای این گفتگو به ما ملحق شدن، از ابتدا یا از اواسط اون، اما همه اینها شاید امروز شنیدنش بهانه‌ای باشه برای اینکه اگر کسی هست دور برمون و شایستگی این رو داره که ببخشیمش و خودمون رو از عذاب نبخشیدن رهایی بدیم و او رو هم همینطور، شاید الان فرصت خوبی باشه، شاید این یک تمرین باشه که با این بخشش شروع بکنیم. امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی رو کنار خانوادتون داشته باشین، مخصوصا اگر اون آدم توی خانواده است، و دوباره یک خانواده متحد رو شکل بدین. از صمیم قلب و طرف همه همکاران براتون آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو درخواست می‌کنم. سپاسگزارم برنامه امروز رو تماشا کردید و تا دیدار دوباره شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.